الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. الرأي نظر محقق آینی درباره دلالت صحیحه اولای زراره بر حجیت استصحاب، کتاب اجود التقریرات جلد 2 صفحه 359، محقق آینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که برای اثبات تعمیم نسبت به یقین و شک، طریق اصلی این است که جمله من وضوئهی را از قیدیت خارج کنیم، که بگیم یقین در فإنه على يقين من وضوئه، این یقین مطلق است، من وضوئه قیدی برای این یقین نیست. بیان محقق آینی در یک جمله رمز دلالت صحیحه بر حجیت استصحاب، اثبات اطلاق برای یقین و شک، که بگیم یقین در سؤال هم مقید به من وضوئهی نیست. و می فرماید مضافاً بر آنچه که در بحث دیروز گفته شد که احتمال قوی وجود دارد که ارتباط بین که رابطه بین غنا یقین و من وضوئهی باشد، به طور طبیعی اگر ارتباط بین جمله علا یقینن و جمله من وضوئهی باشد، به طور طبیعی معنن من وضوئهی قبل از علا یقینن خواهد بود، که معنا این می شود المكلف من وضوئه على يقين، چون من وضوئه با على يقين رابطه دارد، پس از که رابطه داشت معنا این در میاد که من وضوئه على يقين. اینو تکرار کردم برای که بعضی از عزیزان سوال کرده بودن که کمی پیچش تند بود. محقق ناهینی می فرماید در متن صحیح شواهد ثلاثه داریم و مبنی بر این که منظور از یقین و شک یقین مطلق و شک مطلق است، نه یقین مقید به وضوع و شک مقید به وضوع. این شواهد سگانه از این قرار است: یک، وصف یقین از اوصاف دائم الاضافه هست. اصطلاح بلاغی را بلدید، ذات الاضافه و دائم الاضافه. ذات الاضافه می شود متضایفین، مثل عبوت و بنوت، فوقیت و تحتیت، اینها را میگیم ذات الاضافه، که مضاف و مضافان الی میشود متضایفین، تقابل تضایف دارند. شبیه ما ذات الاضافه چه داریم؟ دائم الاضافه. و کلمه دا و لفظ دائم الاضافه به این معناست که اگر بدون مضاف الیه بیاد معنی نمیداد، معناش ناقصه، معناش با اضافه کامل میشود، البته در مرحله مصداق نه در مرحله مفهوم. در مرحله مفهوم حتی متضایفین هم میتوند وحده کلمتون لها معنا باشد. هم مثلا کلمه یقین از الفاظ دائم الاضافه است. اگر کسی بگد یقین دارد، معنا کامل نیست. به چی یقین دارد؟ باید مضاف الیه بیاد تا معنا درست بشد. یقینی به شک، یقین به وضوع، یقین به نقص، مضاف الیه میخواد. خب پس از آن که این کلمه از کلمات دائم الاضافه بود، مضاف الیه برای این کلمه یک لازمه ذاتی معناست، نه قید. لذا از نظر تقیید مضاف الیه هیچ وقت برای یقین قید درست نمی کند. معنای یقین با اضافه کامل می شود، قیدیت در ذات این وصف نیست. لذا از حیث قیدیت ذکر مضاف الیه و عدم آن سیان است، ذکره و حذفه سیانی. این شاهد اول آقای حسینی، اما شاهد دوم مناسبت حکم و موضوع در این حدیث میبینیم نقض هست و یقین. مناسبت حکم و موضوع چیست؟ یقین ابرام دارد، استحکام دارد، مناسبت دارد با نقض. نقض به شک و تردید مناسبت ندارد، نقض با یقین مناسبت دارد. چیزی که مبرم است مناسب است که بگیم نقض بشود یا نشود. این مناسبت حکم و موضوع که برقرار بود چه می کند؟ برای خود یک مکانت، یک قانون، یک معنای کلی اعلام می کند که یقین نقص نشود. یقین با نقص این یک تناسبی است کلی. مناسبت بین یقین و نقص یک تناسب کلی است، لذا به مورد اختصاص نخواهد داشت یقین و نقص. بنابراین در متن صحیحه که آمده است لا تنقض الیقین بشک، خود یقین بما هو و یقین هست، نه یقین به وضو. ذات یقین بما هو و یقین مناسب است با نقص. نقص هم کجا صدق بکند؟ جایی که استحکام داشته باشد بشکند، پس به یقین بخورد. لذا یک تناسب بین یقین و نقص وجود دارد که این تناسب بین یقین و نقص قاعده درست میکند که هر کجا یقین است نقص نشود. مطلب روشن گفتم، خیلی پیچش تند هم نبود، البته خیلی آسان هم نبود. ظاهرا معلوم شد که دیگه، معلوم شد دیگه، درسته؟ بسیار.
یقینی که نسبت به
خوبه. پس سؤال شما هم خوبه، خبرم از این میداد که اون چیزی که من دغدغه داشتم واقعیت داشته است، که احتمال میدادم که بعضی از عزیزان نکته را عنایت نفرموده باشه. ببینید آقای مجتهدزاده، تناسب محقق لاینی قدس الله نفسه الزکی میفرماید که مناسبت حکم و موضوع، حکم نقض، موضوع یقین، مناسبت داره. چه مناسبتی؟ یعنی نقض به یقین میخورد بر اساس مناسبت ذاتی. حالا این یقین یک اضافه به موضوع دارد یا ندارد، اون مناسبت ذاتی را از بین نمی برد. مناسبت ذاتی که بود چه می شد؟ یک قاعده کلی، نقص، یقین نقص نشود. یقین قابل نقص است. معلوم شد؟ سؤال خوب، سؤال جید و جواب. به حضور شما این شاهد اول بود دیگه، دوم بود؟ این شاهد دوم. شاهد سوم می‌فرماید که قضیه که در صحیحه آمده است که عدم نقض یقین به وسیله شک مطرح شده است، بی هیچ تردید قضیه ابتدائیه نیست. شما سوال کنید قضیه ابتدائیه معنیش چیه؟ میگیم اصطلاح خود محقق نائینیست اربابه، یه اصطلاح میگه جعل اصطلاح نائینیست، مصطفوی که نیست، البته با حسب نسبت سیادت. بعد بنابراین میگد که قضیه ابتدائیه نیست، که یک قضیه ابتداءن صورت گرفته باشد، یک یقین و یک شک ابتداءن، هم مثل یک حادثه، چنین چیزی نیست. تا بشود شخصیه، قضیه شخصیه باشد و مقید به وضوع باشد. بنابراین قضیه یقین، عدم نقض یقین به شک، یک قضیه ابتدائیه نیست، بلکه یک قضیه ارتکازیه است. در ذهن عقلا بر اساس ارتکاز عقلا این قاعده جا افتاده و مرتکز است در ذهن عقلا که یقین به وسیله شک نقض نمی شود. در صورتی که قضیه ابتدائیه نبود از یک سو، از سوی دیگر عدم نقض یقین به شک که ارتکازیه بود، نتیجه چه می شود؟ منظور از یقین و شک در صحیحه یقین به وضوع و شک در نوم به طور خاص نیست، بلکه لا تنقض الیقین بشک یک قاعده کلیه است. و در پایان این تحقیق می‌فرمایند که دلالت صحیح بر اعتبار استصحاب قابل انکار نیست. مطلب تمام. رسیدیم به آخرین رأی. عنوان کنید رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به دلالت صحیح بر اعتبار استصحاب.
درستی که مورد دلیل نمیاد، اما به هر حال وقتی نقش ارتکاز میاد درخواست از نفس نیست، یک بیان لبیه از لبیات. وقتی که اعتراض شد تو قبول که این اعتماد به یقین و عدم نقش بشر این مرتکب ذهن اغلاست. ارتباط هم مثل سیر است، درست این دوال دلیل بیان نمیشه ولی دلیل ارتباط با آن اینه که ارتباط اتماع ممکن ایمان مرتکب ذهنشون باشه که بسید اطمینان اعتماد میکنن به اون حالت سابقه به شد نقض نمیشه، یه وقت واسه گمانه. از بنابراین خود این هم همچین کارهای استخدام نداریم که بیان محقق ناسوی جواب اشکال شیطانساری و در بیان محقق ناینی هم بود. از این ارتکازه خیلی اینجا کارهایی نداره، اینا بهش استناد میکنن برای محکم کردن اینکه بتونه این دلالت از مفاد سلیمولا به دست بیاره.
طیب الله حسکم، خوب بود سؤال شما از اینکه اشاره داشتید به نکته هایی که قبلا گفته شده است و به ذهن شریفتان سپرده اید. جزاکم الله خیرا، خداوند به همه شما جزای خیر بدهد، خداوند برای همه ما لطف و عنایت ویژه ای را محبت کند. برای شما بگم آقای محمدی که گفتم میاد، یک اشکالی در آخر هست انشالله در تحقیق گفته بشود، اشکال اینه که فکر کردن شما به اون اشکال توجه میکنید که محقق خراسانی بنای اقلا را در جهت اعتبار استصحاب نپذیرفتند و اما محقق نائینی بنای اقلا را پذیرفتند. لذا بنای اقلا با ارتکاز که خیلی نزدیک هست، محقق خراسانی در ابتدا بنای اقلا را اشکال کردند، الان اینجا میگن که اشاره دارد به ارتکاز اقلا. میخواستیم یعنی جا داشت که بعدن بگم، الان چون شما سوال کردید باید سوال شما ناقص نماند، یعنی جوابش رو بگیم. ببینید جناب آقای محمدی، اصل ارتکاز، وجود ارتکاز یه مطلبی است، استفاده از ارتکاز گونه ها و انواع مختلفی دارد. در ابتدای بحث استفاده از ارتکاز نمی شد برای که می گفتیم به عنوان بنای اقلا، نه ارتکاز، بنای اقلا ممکن است بنا مدرکی باشد. چون برای شما حرف تازهی که در جلساتون دارید اینه که ما سیره را هم گفته این که میتوند مثل اجماع مدرکی باشد، شهرت رو هم گفتیم میتوند مثل اجماع مدرکی باشد، اعراض رو هم گفتیم میتوند مدرکی باشد. اینا نکته های جدید جلسه بحث شماست. اونجا گفته شد که ارتکاز در باره استصحاب ممکن مدرکی باشد که کسی یقینی به چیزی دارد، شک بعدی را، شک لاحق را اعتنا نمی کند، ممکن از حیث اطمینان باشد. اونجا بحث بنای اخرا را به اون شکل نقد کردیم. اما اینجا چه میگیم؟ اینجا میگیم اصل عدم نقض یقین به شک بما هو نقض به شکه یک قاعده ارتفاعیه اوکل است. بنابراین شما با دقتی که دارید جواب سؤالتان را گرفتید. رأی و نظر سیدان الاستاد، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 17 تا صفحه 20. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در باره دلالت صحیح بر اعتبار استصحاب دو تفسیر روایی وجود دارد. تفسیر اول این است که بگیم در متن صحیحه جمله شرطیه که آمده است و الا یستیقن فانه على یقین من وضوئه، این جمله شرطیه در تفسیر اول گفته می شود که جزای شرط محذوف است، که چه می شود؟ و الا، یعنی و ان لم یستیقن لا یجب علیه الوضوء، ان لم یستیقن فلا یجب علیه الوضوء، محذوف. در صورتی که محذوف باشد، یادمان هست این رأی مربوط می شد به شیخ انصاری و محقق خراسان که می فرمایند جزا محذوف است بر اساس شواهد، عدم تردد شاهد چه بود؟ یک، عدم تردد جزا باشد. دو، شبیهش در نصوص معتبر در نص کتاب آمده. اینا را حفظیم. پس از آن که گفتیم که جزا محذوف است، در بد و نظر 3 احتمال به ذهن میاد. با حذف جزا و با نه با حذف، با محذوف و مقدر بودن جزا، احتمال اول این است که گفته شود منظور از یقین و شک، یقین و شک مقید است. لا تنقض الیقین بالوضو بالشک بالوضو، مقید. می فرماید اگر این احتمال رو بگیم، از جمله احتمالاتی است که لا یمکن المساعدت علیه به وجه، امکان مساعدت وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه این برداشت، این تلقی یا این معنا در حقیقت منتهی می شود به این که تعلیل و معلل عین هم در بیان، تکرار بشود. معلل چیست؟ و ان و الا، یعنی ان لم یستیقن لا یجب علیه الوضوء، لا یجب علیه الوضوء است، معلل. تعلیل چیه؟ فانه علی یقین من وضوئه. تعلیل میشد که معلل چه میشود؟ او وضو براش واجب نیست. تعلیل میشود وضو براش واجب نیست. نیست، فانه فانه على يقين من وضوئه لا تنقض اليقين بالوضوء بالشك بالوضوء، يعني وضوء واجب نیست. معلل هم در یک جمله لا يجب الوضوء است، تعلیل هم در حقیقت که مقید باشد چه می شود؟ لا يجب الوضوء. تعلیل و معلل یکی باشد بیان عوض در میاد، به عبارت دیگر می شود از سنخ مصادره بر مطلوب. معلل لا يجب الوضوء، تعلیل هم در نهایت لا يجب الوضوء، چون یقین یقین به وضوء شد، شک شک مقید به وضوء شد. این احتمال که اصلا من الاساس لا يمكن المساعده المساعده علیه به وجه جزما. احتمال دوم میفرماید که احتمال دوم این است که بگیم منظور از یقین یقین مقید به وضوء است، ولی منظور از شک شکی است مطلقا، نه شک مقید به نوم به حدوث نوم، نه خصوصیت رو الغا میکنیم، نوم خصوصیت ندارد، مطلق شک مطلق شک. بنابراین چه می شود؟ یک قاعده کلی. چه قاعده کلی؟ تا آخر برید، قاعده کلی مختص به باب وضوع. هر گونه شک، شک به توسط نوم، شک به توسط اغما، شک به توسط صدور ناقض دیگر، هر شکی که بکنیم لا تنقض شک مطلقا بالیقین بالوضوء، یک قاعده کلی اما مختص به باب وضوء که قاعده استصحاب نمیشود، قاعده اختصاصی استصحابی در باب وضوء. و اما احتمال سوم، این احتمال رو فعلا جواب نگفتیم، برای اینکه احتمال سوم رو که شرح میدیم جواب اینه میاد نسیه بذارید. اما احتمال سوم، احتمال سوم این است که بگیم از یقین و شک در این حدیث الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم یقین هم مقید به یقین به وضو نیست، شک هم شک مقید به تحقق نوم نیست، از هر دو الغاء خصوصیت بکنیم. می فرماید که الازهر یا ظاهر این است که این احتمال سوم درست باشد. چرا؟ برای اینکه نکته تحقیقی که دیروز گفته شد، سؤال از حالت شخصی است که براش پیش آمده، رجلون ینام، و جواب از امام خطاب به زراره است. امام دو تا مطلب بیان میکند. یک مطلب مربوط میشود به سؤالی که اختصاص داشت به اون فرد که چه بود؟ رجلون ینام و براش خفقه و خفقتان آرز شد. جواب سؤال اون فرد را امام فرمود که او بر وضوی خودش باقی است و بعد در تعلیل عموم ذکر شده است، یعنی تعلیل عموم وضعی دارد. بنابراین اینکه الف و لام روی مفرد، مفرد محلا بلام در مقام بیان افاده عموم بکنند، عموم در تعلیل وضعی است. اگر هم وضعی ندانیم شمول هست، ولی می شود شمول اطلاقی. البته رأی سید بر اطلاق تعبیر کتاب عموم هست، شاید تسامح در تعبیر. پس یا الیقین عموم دارد یا اطلاق. در هر دو صورت می فرماید بیانی که امام خطاب به زراره دارد یک عمومی است به طور قطعی و واقعی. این عموم که خطاب به زراره هست اعلام میکند که یقین خاص و شک خاص منظور نظر نیست. در باب نقض، عدم جواز نقض یقین به شک، یقین به وضوع و نقض وضوع به طور خاص در نظر نیست، بلکه عدم نقض یقین به صورت عام و مطلق، عام یا مطلق، مورد نظر امام خطاب به زراره هست. تا به اینجا تفسیر اول بود و کامل شد. اما تفسیر دوم، تفسیر دوم، در تفسیر دوم که تقریبا 3 دقیقه وقت میگیرد، ما 1 دقیقه وقت داریم، عنوان بکنیم، اگر کامل نشد بذاریم برای فردا. تفسیر دوم که جزا محذوف نباشد. ببینید من شمرده شمرده که صحبت میکنم برای این است که شما بتونید بنویسید، ولی خب من شکر خدا بیان سلیسی دارم که میتونم تونتون صحبت کنم و بدون اینکه هیچ توقف در بین اتار ما باشد و سریع میتونم صحبت بکنم. سریعم اینه که جمله جمله با تعمیل بگم تا شما بتونید کار اینو صد تا ضبط کنید. یه وقتی نگید که خب صحبتی که میکنید بسید که شما خیلی کند و جدا جدا و اینه. این حرفی دارد برای اینکه شما بعضی هاتون خیالاتی نشوید که خب کاش این استاد بد نیست، ولی اگر بیان خود داشت خیلی خوب بود، بیانش خیلی کند و همچین سکته سکته دارد. خیلی خوب، لذا من شمارده شمارده صحبت میکنم با تعنی که هم شما نظر ذهنی بگیر هم ثبت کنم. تفسیر دوم چه بود؟ تفسیر دوم این بود که جزا محذوف نباشد. در این صورت جزا یکی از دو تا جمله میتوند باشد، یا جمله فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينِ مِنْ وُضُوئِهِ یا وَلَا يَأْخُذِ الْوُضُو. این دو تا جمله که پس از فعل شرط آمده طبیعتاً یکی از این دو تا جمله باشد. اگر آمادگی دارید، حوصله دارید، اینو کامل کنن. اگر آمادگی نداره باشه برای فردا دیگه. خب برای فردا سلامتی آمده آن سلامت خط کنید.